الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. رسیدیم به آیه ششم سوره مبارکه بقره. تا اینجا پنج آیه اول وصف متقین بود. متقین رو وصف کرد، گفت متقین کیا هستند. بعدم آخر عاقبتشون هم گفت، فرمود اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. متقین اونایی هستند که به فلاح و رستگاری خواهند رسید. متقین و مؤمنین رو تمام کرد تو پنج آیه اول. حالا میرد سر کفار، اون کسانی که نسبت به قرآن شک و تردید دارن، کافرند. میگه ان الذین کفروا، به درستی که با تأکید، اون کسانی که کافرند، اون کسانی که کافر شدند. حالا این الذین رو شما میتوانید به کفار عصر پیامبر برگردونید، امثال ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و امثال اینا که مشرکین قریش که معاصر با پیامبرن، میتونید عام بگیرید. همه اون کسانی که در طی قرنها و در زمانها و مکانهای مختلف کافر شدن، ان الذین کفروا. خب کفر چیه؟ کفر آقا یعنی انکار، یعنی نپذیرفتن. اصل لغت کفر یعنی پوشوندن. اصل لغت کفر یعنی پوشوندن. عرب شب رو میگه کافر، چون شب تو تاریکی شب خیلی چیزا چه میشن؟ پنهان میشن. زارع کشاورز رو عرب بهش میگه کافر. چرا؟ به خاطر این که زارع بذرش رو چیکار میکنه؟ تو دل خاک پنهان میکنه. توجه کردیم؟ کسی که اسلحه خودشو قایم کرده بهش میگن متکفر به سلاح، یعنی کسی که اسلحه خودش رو پنهان کرده، پوشونده، قایم کرده. پس کفر معنای لغتش مشخص شد، یعنی انکار، جهود، پنهان کردن یه حقیقت، یه چیزی. در شرع مقدس کفر اطلاق می شود به کسی که یا خدا رو انکار کند، خدای احد واحد رو قبول نداشته باشه، یا پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبول نداشته باشه. کسی که انکار کند خدا و پیامبر خدا را، او میشه کافر. کافر که شد سلام، احکام خاصی داره. احکام خاص کفر چیه؟ احکام خاصش اینه که شما میگید کافر نجس، کافر عبادت اگر بکند قبول نیست، کافر بفرمایید ذبیحش اگه سر حیوانی رو ببرد حیوان میشه میته، حرام میشه، نمیشه بخوره. کافر از مسلمان ارث نمیبرد، کافر نکاحش جایز نیست. نمیتونی شما زن کافر غیر اهل کتاب، اهل کتاب یهود و نصارا و مجوس رو زناشون رو به نحو نکاح موقت میشه کسی نکاح کنه، کافر رو، زن کافر رو نمیتواند مرد مسلمان نکاح کند و زن مسلمان هم نمیتواند به نکاح مرد کافر در بیاد. توجه میکنید؟ و بقیه احکامی که در شرع دارد، کافر دیگه تجهیزش واجب نیست که غسل و هنوت و کفن و نماز برش بخونند، و کافر این تجهیز میتش هم واجب نیست و احکام دیگری که داره. پس بنابراین کفر در شرع مقدس یعنی یا انکار خدا یا انکار پیغمبر خدا، این میشه کافر. حالا ما میخوایم یه چیزی اضافه کنیم و اون اینه که از ماده لغت کفر استفاده میشد، کفر باید جهودی باشد، یعنی انکار، یعنی یه حقیقتی در نزد کسی به اثبات برسه، حقیقت رو بفهمه، اون وقت که فهمید انکار کنه، این میشه کافر. بنابراین اگه یه بچه ای، از این بچه ها زیادن، شک داره خدا هست یا نه، میگه من دارم تحقیق میکنم، راستی هم دارم تحقیق میکنم، شک داره پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم الانبیا هست یا نیست، داره تحقیق میکنه، به او حکم کفر بار نمیشه چون پیشش مطلبی ثابت نشده. کفر درش یه انکاره، یعنی یه مطلب ثابت بشه، قطعی بشه، معلوم بشه، بعد اینکه قطعی و معلوم شد بگه من قبول ندارم. شما خدا رو با ادله مختلف برای ثابت کردی، گفت بازم قبول ندارم، این میشه کافر. اثبات نبوت خاتم الانبیا براش کردی، بازم بگه قبول ندارم. پس کفر درش یک لجاجت، جهد، انکار پنهانه. مشهور آقایون اینو نمیگن، مشهور میگن همین که قبول نداشته باشد، اقرار نکنه میشه کافر. توجه کردیم؟ میگن همین که اقرار به خدا نکرد کافره. ما میگم اقرار به خدا نکرد، ثابت کردی براش خدا را و او اقرار نکرد یا ثابت نکردی. اگه شما نتونستید براش ثابت کنید، معلوم نیست کفر براش بار بشه. اگه نتونستید نبوت خاتم الانبیا رو براش ثابت کنید، خب این هنوز نرسیده به چیزی که بخواد قایمش کنه، پنهانش کنه، باید یه چیزی رو برسه بهش، بعد این که بهش رسید بگیم که بله فهمید، بهش رسید اما انکار کرد، میشه کافر. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین ما با مشهور آیو در داستان کفر یه این اختلاف رو داریم که در کفر لجاجت و عناد را لازم میدونیم، آقایون میگن نه، همین که قبول نداشته باشیم هم کافره. از پسرک از دخترک پرسیدید خدا را قبول داری؟ گفت من هنوز خدا پیشم ثابت نشد. میگن کافر. ما میگم نه، بنشونش، خدا رو برش با ادله ثابت بکن، راه پس و پیش رو در برهان و استدلال برو ببند. وقتی راه پس و پیش رو برش بستی که دیگه راهی وجود ندارد بر اساس برهان و استدلال جز اقرار به ذات ربوبی، پس مطلب ثابت شد. بازم میگه نه من قبول ندارم، او وقت میشه کافر. توجه کردی؟ بنابراین ان الذین کفروا، اونایی که به این داستان کفر لجاجتی و عنادی و جهودی و انکاری رسیده اند، سواء علیهم، سواء خبر مقدم، علیهم بفرمایید که جار و مجرور متعلق به سوا. سوا یعنی چی؟ یعنی استوا، یعنی مساوی، یعنی مساوی است برای اینا. سواء علیهم، برای این کفار مساوی است که شما چیکار بکنید. اانذرتهم، این همزه رو، این استفهام نیست، همزه تسویه است، همزه مساواته، یعنی مساوی است بر اونها که توی پیامبر اونها را انذار بکنی، ام لم تنذرهم، یا انذارشون نکنی. یعنی چی انذار بکنی یا نکنی؟ اانذرتهم مبتدای مؤخر اون سوا، یعنی انذارشون بکنی یا نکنی مساوی است. انذار یعنی چی؟ یعنی ترساندن، ترساندن از عقاب الهی نسبت به معاصی الله. اگر شما کسی رو بترسانی از عقاب خدا میگن انذار، اگر به او وعده ثواب بدی بگی میبرن تو بهشت و اینا، اون میشه بشارت، تبشیر. یه انذار داریم، یه بشارت دادن. اینجا میگه برای اینا مساوی است، انذارشون کنی، یعنی بگی ببینید قیامتی اگر باشد که هست، خدایی اگر باشد که هست، پیغمبری اگر باشد که هست، اگه شما قبول نکنید، ایمان نیارید، روز قیامت کجا میرین؟ تو آتش جهنم. این میشه ترسوندن، این میشه انذار. این ترساندن، این انذار. خب انذار به وسیله چی؟ مطلق انذار، پیامبر انذار بکنن مطلقا. حالا به وسیله بفرمایید که بله برهان، استدلال، رفتار، کردار، یا انذار به قرآن، به وسیله قرآن. این انذار میتونه انذار عام باشد، که پیامبر اونها رو با هر نحوی بترسانه. بترسانده با برهان و استدلال و نباشم شیر. یا این که بفرمایی یه سنگ بذار پایین. یا این که نه به وسیله قرآن، قرآن بخوند برشون، آیات عذاب رو برشون بخوند. وقتی که قرآن خوند و آیات عذاب رو خوند، اینا چه بشن؟ اینا بترسن. بنابراین بله می فرماید پیامبر ما هیچ فرقی نمی کند. اعنذرتهم، تو اینا رو انذار. چرا میگه انذار، نمیگه بشارتشون بده؟ چون شما دو جور میتونید با یکی رفتار کنید. بگی اگه این کار رو کردی تنبیهت میکنم، این میشه انذار. اگه مخالفشو کردی بهت پاداش میدم، ثواب میدم، درجه میدم، رتبه میدم، اضافه حقوق میدم، اون میشه تشویق، این میشه تنبیه. خیلی خوب، دو راه وجود داره. شما میتونی به بچه بگی اگه نمره نیاوردی کتکت میزنم، این یه راهه. یه راه دیگه اینه بگی اگه نمره خوب آوردی برات یه دوچرخه میخرم. این تشویقه. اولی انذاره، دومی بشارته. خدا از انذار استفاده کرده. چرا؟ چرا؟ چون انذار پیامبر یعنی یه ضرر بزرگ. اگر آقا امام صادق علیه السلام به حسب روایت تو اصول کافیه به یک کسی که خدا و پیغمبر رو هیچی قبول نداشت، کافر بود، ملحد، مادی بود، میگفت ده روزگار ما را آفریده است، خب امام صادق بهش گفتن که خیلی اگه حرف تو درست باشد که روزگار ما را آفریده باشد، خب من امام صادق ضرری نکردم، مؤمنین ضرری نکرده، ضرر ما این بوده که تو سه بعد از ظهر نهار خوردی، ما کی میخوریم امشب؟ هشت یا نیم نه شما افطار میکنی. تفاوت بین سه بعد از ظهر که تو اون نهار میخورده شما که افطارتونو میکنی چند ساعته؟ 6 ساعت. غیر این فرق دیگه هم داره؟ این 6 ساعت کسی رو کشته؟ نه. ما دو رکعت نماز خوندیم، اون نماز نخونده است. این دو رکعت نماز خوندن چقدر وقت میگیره؟ ما چه کارامونو نتونستیم انجام بدیم با نماز خوندن کارو از دستمون رفت؟ هیچ. وقتی نمیگیره. این دور زمانه مردم اینقدر میشینن پا تلویزیون ساعتها، پای اینترنت و اینا میشینن ساعتها، پای فضاهای مجازی و اینا میشینن ساعتها. خیلی خوب یه نماز صبح میخوایی بخونی دوره کن، دو دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. یه نماز زوره هست میخوایی بخونی 10 دقیقه طول میکشه. امام صادق میفرمان اگه خدایی، قیامتی، پیغمبری نباشه ما ضرر نکرد. چرا؟ برای اینکه ما دنیامون و زندگیمون رو که کردیم، که فوقش دو رکعت نماز خوندیم، دو تا هم روزه گرفتیم، این به جایی بر نمیخوره. اما اگر قیامتی باشد و خدایی باشد و پیغمبری باشد که هست، اون وقت کی ضرر میکنه؟ اون وقت توی بیچاره خیلی ضرر کردی. برای این که جاودان باید بری تو آتش جهنم، جاودان باید بسوزی تو آتش جهنم. اما ما چی؟ ما به سلامتی امام صادق و شیعیان امام صادق میرن تو بهشت انشاءالله. خیلی خوب. خب عقل اینجا چه اقتضا میکنه؟ عقل اقتضا میکنه اگه یه ضرری احتمالش هست، شما ضرر محتمل رو چیکار کنید؟ دفع کنید. الان خیابون رو بستن، جاده رو بستن، هنو کم و پیش از این کارا میشن، سنگ گذاشتن کنار جاده، جاده رو بستن، شما ماشین وایسی بیای سنگ و برداری، احتمال داره چیکار کنه؟ بریزن دوره تمام اموالت رو بگیرن، ماشین هم بردارن برن، خدای نکرده ضررهای دیگه هم بهت متوجه بشه. درسته؟ چی کار میکنی؟ اگه وقتی این احتمال رو دیدی، دادی که راه قطاع الطریق، راه زنان راه بستن، وای میسی؟ یا هر جوری شده اون موانع رو چی کار میکنی؟ رد میکنی یا میری؟ وقتی احتمال ضرر بدی توقف میکنی یا نمیکنی؟ نمیکنی، میری. میگه اینا دزدن، گردن بندن، میخوان لختمون کنن، ولو ماشینت به یکی سنگام بخوره یه ضررم ببینن، میری. میگه این ضرر ماشین مقابله اون ضرری که به خودمون میخوان بزنن قابل توجه نیست، رد میکنی یا میری. دفع ضرر احتمالی عقل میگه اگه چیزی ضرر داره، خوف ضرر هست، نرو اون مسیر. الان تعجب میکنید کسی همین الان یه بچه، آقای حجی حسین لباسشو رو در آوردن اونجا گذاشت، اگه آمدن لباسو بپوشن، یه بچه گفت آقا یه عقرب رفت تو کته، چیکار میکنه؟ میپوشه؟ ها؟ کتو میته کنه، تمام جیبا میریزه بیرون، کتو میته، یه بچه ها. ولی خب عقرب بزند احتمال داره بکشه. اگه یه بچه بگه یه عقرب رفته تو لباست، شما فوری ترتیب اثر میدی. 124 هزار پیغمبر خدا آمده اند میگن قیامت هست، بهشت و جهنم هست، آدم عاقل باید ترتیب اثر بدهد یا نده؟ عقرب بچه است، اولا معلوم نیست راست بگه یا دروغ بگه، معلوم نیست میخواد شوخی کند یا جدی داره میگه، بچه اصلا معلوم نیست عقرب رو بشناسه. یه وقت یه فرض کنید که یه حیوان یه عنکبوت رفته، بچه فکر میکند عقرب، تعجب. با این حال یه بچه‌ای که هیچی سرش نمیشه اگه به شما گفت عقرب تو لباسته، خب عقرب هم که باشه ممکنه نگزه، ممکنه بگزه، گزیدن عقرب ممکنه شما برید پادزهرش و واکسنش و فوری یه کسی یه خراش بده بمکه زهر بیاد بیرون، خطری برای شما نداشته باشه. با همه این حرفا شما فوری لباستون رو میته کنید. چرا؟ چون احتمال خطر میدید. خب عقرب یه بچه بگه یه عقرب، 124 هزار پیغمبر آمدن گفتن مردم قیامت هست، آخرت هست، بهشت و جهنم هست، آدم عاقل اینجا باید ترتیب اثر بده یا نده؟ آدم عاقل باید ترتیب اثر بده. 124 هزار پیغمبر که کمتر یه بچه نیستن، قیامت که کمتر یه عقرب نیست، ضرری که اگه قیامت باشد ما میکنیم، اونایی که ایمان نیارند و عمل صالح نداشته باشن ضرر میکنن که کمتر از یه نیش عقرب نیست که. پس عقل میگه اگر ترسی بود، خوفی بود، باید ترتیب اثر بدی. به این جهت است که به پیامبر میگه پیغمبر سواهن علیهم، مساویست، انذارشون بکنی ام لم تنذرهم، یا انذارشون نکنی، چه بترسونیشون چه نترسونیشون، فایده برای اینا ندارد. لا یؤمنون، اینا ایمان نمی آورند. توجه میکنی؟ خب آدم معمولی باید از انذار، از ترساندن باید متنبه بشن. یه کسی که رفته سراغ یه زن، خیلی خوب، خانم اگر بهش بگد حالا حلال، حرام، زور، توافق، به هر نحوی میخواد با یه زنی باشد، اگر ضعیفه به او بگد که من ایدز دارم، بازم میره؟ ها؟ یا تا بگد من ایدز دارم و مرده چیکار میکنه؟ فرار میکنه دیگه، دیگه ادامه میده، دیگه دنبال این خانوم میره تا گفت من ایدز دارم، یا دیگه رهاش میکنه. با این که احتمال دارد چی بگه؟ دروغ بگه، دروغ بگه، اما احتمال داره راست هم باشه، درسته؟ چه میدونی که؟ تا آزمایش ندی راستی یا دروغش معلوم نمیشه. اما وقتی گفت آقا تو دنبال من افتاده ای، از من چیزی مطالبه میکنی، من ایدز دارم، حتی اگر قصد تجاوزم دارد رها میکند و میره. چرا؟ به خاطری که این ببینه اگه ادامه بدد ایدز میگیرد دیگه، پس رها میکند و میره. چرا؟ چون یه بیماری بسیار مهلک و کشنده و خطرناکه. چجوری ما تو دنیامون اگه یه خطرهایی باشه، اگه الان یکی بیاد یه بیماری مصری داشته باشه، خب بیماری واگیردار، بیماری هم بیماری سختیست، شما میرید پهلوی او؟ نمیرید. نزدیک بهش میشید؟ نمیشید. اگه بیاد تو، شما فرار میکنید. یه وقت یه آقای رو گفته بودن وبا گرفته است سابقا، خب وبا هنوزم هست دیگه، همین بیماری هایی که همین اواخر تو آفریقا و نمیدونم اینا گرفته بودن، یه شبه وبایی بود، ویروسی بود، منتقل میشد، هر کی هم که میگرفت به احتمال 90% میکشتش. اینایی که گرفته بودن، پرستارا و دکتران حاضر نبودن برن بالا سرشون، باید با لباس مخصوص، با بفرمایید که دستکش مخصوص، با جلوی دهانشون رو ماکس مخصوص برن، و الا نمی رفتن. چرا؟ چون احتمال میده وا بگیرد. وقتی احتمال خطر شما بدید، دیگه این کار رو انجام نمیدید. الان میخوام معامله کنید با یک کسی، یکی بهتون گفت آقا حواست رو جمع کن، این طرفت کلاهبرداره، معامله معامله سنگینه، میکنی؟ انجام میدی باش؟ تا خبر آوردن به پا طرفت کلاه برداره، شما دست میکشی دیگه. اونجایی که احتمال خطر برد، انسانها عقلشون میگه مراقبت کنید. لذا قرآن میگه پیامبر چه اینا رو بترسونی، چه احتمال خطره رو بهشون بگی، چه نگی. لا یؤمنون، این ان الذین کفروا، هرچی هم بترسونیشون انذارشون کنی از خوف الهی و جهنم و اینا، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. چرا؟ به خاطر اینکه عناد دارن، عناده، انکاره. شما کسی که خوابه میتونی صداش بزنی؟ تا کسی که خوابه الان تو مجلس ما بگید که بر محمد و آل محمد صلوات. اونی که خوابه از خواب میپره، اما اونی که خودشو به خواب زده اونو میتونی بیدارش کنی؟ هرچی تکونش میدی. چرا بیدار؟ چون خودشو به خواب زده. کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش کرد، تا نخواب بلند نمیشه، چون خواب که نیست، خودشو به خواب زده. اما آدمی که خواب واقعیست، چرا؟ یه صدایی که بیاد فوری از خواب میپره. متوجه شدید چی گفتن؟ قرآن میگه پیامبر من، اینایی که کافر شدن به این کتاب تو، به نبوت تو، به خدایی خدا، اینا اونایی هن که کفرشون از انکار، جهده، نمیخوان قبول کنه. وقتی نمیخواد قبول کنه، هزار تا دلیلم بیاری قبول نمیکنه. توجه کردی؟ گفت دیوار حاشا چیه؟ بلنده. هر چی شما بگوی میگه نه نشد. توجه میکنی؟ چرا؟ چون میخواد انکار کنه، چون میخواد انکار کنه. و لذا هر چه پیامبر، فرقی نمی کنه چه اینا رو تخویف کنی چه اینا رو تخویف نکنی، فایده ندارد. چه انذار کنی چه انذار نکنی، چه بترسانی چه نترسانی، هیچ، سواءٌ علیهم اانذرتهم، مساویه، یکیه. بگی بهشون ام لم تنذرهم، یا نگی لا یؤمنون، اینا از خواب بیدار نمیشن، اینا حرفای تو را قبول نمی کنن. چرا؟ چون اینا خواب نیستن، خودشونو به خواب زدن. چون اینا بناشون بر انکاره، میخوان بگن نه ما قبول نداریم. فکر میکنن اگر خدا رو قبول کنند، اینا آدمای مرتجع میشن، بدبخت میشن، آدمایی میشن که مال 14 قرن پیشن. اگه پیغمبر خدا رو قبول کنن بهشون میگن عقب افتاده. اگه بلند شه یه جا نماز بخونن، رفقاش بهش میگن اه تو هم حرفای آخونده رو قبول داری؟ چه بر سر نماز میخونی؟ حواست هست؟ وقتی کسی میخواد انکار کند، نپذیرد، دیوار هاشا بلنده، انکار همه چیز. همین الان ای کسی به شما بشیند، الان آفتاب وسط آسمونه، بگد من قبول ندارم این آفتاب وسط آسمونه، این خورشید نیست، مهتابه. شما 2000 تا دلیل و برهان و استدلال بیارید، آخرش اگه به شما گفت نه بازم من قبول ندارم، چکارش میتونی بکنی؟ داستان اینه. اونایی که از رو عناد و انکار یه حقیقتی رو نمیخوان قبول کنن هیچ فایده ای نداره. هرچه بگی، هرچه برهان بیاری، هرچه استدلال، هرچه انذار، فایده نداره. دختر خانم فکر میکند اگر بگد خدا و پیغمبر امله، عقب افتاده است. اما اگه بگد آقا ببخشید من لایکم، این حرفا را قبول ندارم. پریشب یه آقازاده ای آمده بود پیش من، گفت رفتم پیش یه وکیل، خانوم وکیل. گفتم خانوم وکیل خدا رو قبول داری؟ گفت نه. گفتم قیامت و آخرت رو قبول داری؟ گفت نه. گفت بهش گفتم پژواک کائنات رو قبول داری؟ پژواک کائنات تا حالا نشنیده بودید ها؟ پژواک کائنات یعنی هر کاری بکنی بالاخره یه روزی، روزگاری این کار به خود تو چی؟ برمیگرده. میشه پژواک صدا. مسجد شاه رفتید زیر گنبد، مسجد جامع عباسی، اونجا صدا، پاد زمین بزنی، صدا بزنی، گنبد دو پوسته است، صدا میپیچه، برگشت داره. به این میگن پژواک. اینا میگن پژواک کائنات. یعنی زیر این گنبد آسمان هر که هر کاری بکند اون کار یه روزی به خودش برمیگردد. پژواک کائنات. گفت بهش گفتم پژواک کائنات ها قبول داری؟ که اگه خوبی کردی خوبی میبینی، اگه بدی کردی بدی میبینی. گفت بله اینو قبول دارم. گفتم چه عجب که این یکی رو قبول کردی که اگر خوبی کردی. ببین خدا رو قبول ندارد، قیامت هم قبول ندارد، صافم میگه نه قبول ندارد. خب اما وقتی بهش میگن پژواک کائنات، نه یه پژواک توش اومد، پژواک بله باز تا میگه بله اینو قبولش داره. چرا؟ چون فکر میکند اگه گفت خدا و پیغمبر رو قبول دارن میشه امول، میشه عقب افتاده. مگه خدا و پیغمبر گفتن چیکار نکنی؟ چیکار بکنی؟ خدا و پیغمبر گفتن دوتا نماز بخونید، یه روزه بگیرید، عرق نخور، ولنگاری جنسی نداشته باش، گناه و معصیت نکن. خب بعضی ها میخوان جلو راشون چه باشه؟ باز باشه. انکار میکنن که بعد انکار هر غلطی میخوان بکنن. اگه خدا رو قبول کردی پس دستورات خدا رو باید گوش کنی. اگه پیغمبر رو قبول کردی پس دستوراتش رو باید گوش بدی. اگه قیامت رو قبول کردی خب از قیامت خیلی ها باید بترسن، خیلی کارا رو نکنن. میگه من اینا رو قبول ندارم، انکار تا جلو روش باز باشه. هر فلانی میخواد بخورد، هر غلطی میخواد بکند. اینا هر کاریشون بکنی یا رسول الله ایمان نمی آورند. بس دیگه. رفتن در خانه علی اصغر آقا ابا عبدالله الحسن. منم نگذرم، علی اصغر با این دستای کوچکش و انگشتای کوچکش باب الحوائج الالله هست، خیلی گره های بزرگ را باز می کند با همین دستای کوچیک و انگشتای کوچیکش. چرا باب الحوائج الالله هست؟ به خاطری که طفل شیرخوار در هیچ قوم مذهب و آیین و عقیده و مسلکی گناه ندارد. طفل شیرخوار تو هیچ دین و مذهبی گناه ندارد. شما نبینید این طالبان و داعش و اینا صورتشون صورت آدمه و الا اینا آدم خارجی و حقیقی نیستن که بچه میکشن، طفل میکشن، شکم زن باردار پاره میکنن، جنینشو با خودشو میکشن. اینا شکلشون شکل آدمه. البته اگر واقعشو بخواهید اینا فرزندان همونایی بودن که تو کربلای امام حسین بودن و لذا وقتی که آقا ابا عبدالله بچه شیرخوار رو به دست گرفتن، خیلی خوب، بچه ای که مادر داره میگه این بچه من احتیاج به آب دارد، یا من دیگه شیری ندارم که به بچه بدم، شیرم خشک شده، این طفل شیرخواره، توجه میکنی؟ شکایت به پدر آورده است، این بچه رو من چه بکنم؟ در وداع دوم ابا عبدالله یکی از خانمهای حرم طفل رو گرفت به دست حسین داد. آقا فرزند شیرخوار رو گرفتند، خواستند که فرزند شیرخوار رو ببوسند، اما یه مرتبه عمر سعد دستور داد هرمنه، آیا سفیدی زیر گلوی علی اصغر رو میبینی؟ یه مرتبه آقا دیدن یه تیر سشوله زیر گلوی نازک این بچه شیرخوار، فذبحه من اذن الی اذن، تیر سشوله و گردن یه طفل شیرخوار، ببینید چه کار میکند. این بچه فقط این سر به عقب برگشت و خون تو دستهای ابا عبدالله جمع شد. تو روایت دارن خود حسین یکی از جاهایی که تو صحرای کربلا حجت خدا ابا عبدالله متحیر شد چه کنم دیگه، یکی از اون جاها وقتی بود که تیر نشست زیر گلوی علی اصغر، آقا دید چه کار کنم، فرزند رو دستش شهید شده، خون کف دست حسین. وقتی که حسین متحیر شد خدای عالم ندا داد حسین دعه فَإِنَّ لَهُ مُرْزَعَةٌ فِي الْجَنَّةِ. حسین دیگه نگران فرزند نباش، ما تو بهش براش یه مادر شیرده گذاشتیم، یه خانومی رو معین کردیم، دیگه بچه تو بهش شیر خواهد داد. بعدم جبرئیل آمد و آقا خونها رو به آسمان پاشیدن، قطره ای از این خون به زمین بر نگشت. جبرئیل خون علی اصغر مظلوم رو داخل شیشه و قاروره و ظرفی خون رو به بهشت منتقل کردن. حالا بازم آقا میبینن چه کنن، طفل از مادر گرفتن زنده، حالا آیا میشد اینجوری بچه رو به مادر تحمیل داد؟ بچه ای که یه تیر سشور زیر گلوش است. لذا آقا حرکت کردن به طرف خیمه شهدا رفتن، پشت خیمه شهدا با نوک خنجر قدری زمین رو کندن، ماسه ها رو عقب زدن، خود آقا این طفل را در خاک دفن کردند و دیگه به مادر نشان ندادند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. هفت مرتبه به خاطر برآورده شدن حاجات دور ان شاء الله به حق علی اصغر حسین علیه السلام، هفت مرتبه یا الله یا رب یا الله یا رب یا یا الله یا رب. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد، در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما، در دنیا زیارتشون در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرما. خدایا توفیق بده ما دینمون، اعتقاداتمون، احکاممون رو بهتر بشناسیم و عمل کنیم. پروردگارا ثوابی از این مجلسمون به روح پدرانمون، مادران، اجداد، جدات، ذوی الحقوق، شهدا، مراجع متوفا عاید و واصل بفرما. خدایا شر این داعش و طالبان و تکفیری ها و وهابیت گمراه رو به خودشون برگردان. خدایا این مملکت امام زمان در زیر سایه امام زمان مسون و محفوظ بدار. پروردگارا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. هر کسی به حاجت در این خانه خودت آمده است، حوائج مشروعه همه برآورده به خیر بفرما. تعجیل در فرج مولامون صاحب العصر و الزمان بفرما. اهل مجلس ما اهل بهشت بالنبی و آله.
السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء.